بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا مولانا ومقتدانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد
صلى على محمد وآل محمد عجل فرجا
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء هدیه با آستان ملک پاسبان مولا الکونین حضرت ابا عبدالله الحسین اجماعا صلوات
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجا
و اما بعد قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم و ازا جا اکل لذین یومنون به آیات نافقل سلام علیکم السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکات. بر روی زمین و آسمان ها و کرات در بین حدیث و عقل و نقل و آیات زیباتر از این نام ندیدم هرگز بر خاتم انبیا محمد صلوات خب امشب درس مهمی داریم پیرامون عرایض شب گذشته. این شبها دیگه شبهایی است که بذر علمی در ذهن و قلب ما کاشته میشه و با عشق این بذر آب میخوره و پس از این ایام دیگه باید در شاهد تبلور و تجلی اونها باشیم، یعنی ظهور و بروز اونها باشیم. دوستان دقت بفرمایید، از این به بعد رو خیلی بیشتر از شبهای قبل بیان شد. چون زیارت عاشورا حدیث قدسی است پس باید بیشتر مورد دقت قرار بگیرد و ما رویکرد سازندگی و سلوکی به هر چیزی من جمله متن زیارت نامه ها داریم، نه نگاه ثواب محورانه صرف یا عاطفی گرای تام. ما به قدر وسع خودمون به این متن عرشی یعنی زیارت عاشورای معروفه نگاه انداختیم، به قدر وسع علمیمون و به قدر کشش جلسه، تا رسیدیم به السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین، السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء العالمین. در مورد عبارت اول چند شب سال گذشته بحث کلامی و عرفانی کردیم. حالا یه از دوستان یه عده‌ای بودن یه عده‌ای نبودن میتونن رجوع بکنن، صوتش هست. حالا نوبت به عبارت دوم رسید. یک کلید واژگانی در این عبارت باید بررسی بشه. یکیش فاطمه، دو زهرا، سه سیده نساء عالمین. بعد اینها در کنار هم چون تأکیده و سپس کل عبارت هم در متن اونطور که جانمایی شده باز باید دیده بشه، چون معناش متفاوت میشه، یعنی مفهومش اضافه میشه. منظورم اینه و باز در نهایت این عبارت با عبارت پیشین دیده بشه، چون فاطمه به تنهایی یه چیزی، زهرا یه چیزی، سیده نساء عالمین یه چیزی، اینا در کنار هم یه چیزی، در کنار و ابن سید الوسیین باز یه معنای دیگه میده. هم از دیدگاه سلوکی هم از دیدگاه تربیتی. خب از اینجا به بعدش خیلی باید دقت کنید. عرض شد گاهی والدین بر اساس سطح معرفتی و باورها یا علایق و سلیقه بر ما فرزندانشون نام می‌نهند. یا بر اساس مدرک و مهارت یا صفت یا مسئله‌ای که رخ میده در زندگیمون یا نقص و قوتی که در ما وجود داره مردم به ما لقبی میدهند. نیاز به تکرار نداره دیگه. پدر مادر از رو سطح معرفتی و باورهای مذهبی گاهی هم بر اثر سلیقه و علایق بر ما یک اسمی میگذارن. مردم چی؟ مردم که برای ما اسم نمیذارن که، مردم برای ما لقب میذارن. اون لقب یا بر اساس مهارت میگن مهندس، یا مثلا بر اساس مدرک میگن مهندس دکتر فلان، یا بر اساس یه اتفاقی که در زندگی ما رخ داده، مثلا طرف یه قهرمانی گرفته میگن قهرمان، یا یه کاری کرده یه روزی جایی، مثلا به یه نفر میگن کذاب. این کذاب اگر مثلا جعفر ابن کذاب هر روز دروغ میگفته که مردم چطوری بهش ایمان آوردن؟ پس این هر روز دروغ نمیگفته. بزرگان میفرمایند کسی که یک بار یک دروغ خیلی بزرگ بگه مثل کسی است که هر روز دروغ میگه، تو بگن کذاب، چون خودشو جای امام جا زد دیگه. یا مثلا بر اساس یه نقصی که تو وجود ماست، مثلا صدای یه نفر، چشم یه نفر، میگن فلانی احوله، چشش دوبینه، یا مثلا چیزهای دیگه. توجه میکنی این عناوینی که به ما دادنه، ولی ما نیستیم، یعنی اون من حقیقی ما نیست. که عرض کردم موقعی که این روح از بدن تعلقش جدا میشه دیگه این القاب میره، پس معلومه که اعتباری بوده دیگه. ممکنه پس از گذر از مرحله مرگ یا حشر و نشر هیچ کدوم از این عناوین آریتی با ما نباشد، عناوین بفرمایید که اعتباری بر ما نباشد، صدق نکنه، یعنی پس از مرگ با ما نیاد، اینجا بماند. از اون طرف هم ممکنه بر ما صادق باشد، یعنی اگر اینجا به ما میگن عالم، اونجا هم به ما میگن عالم. این هست. مهم اینه که در قیامت که یعنی یوم تبل السرائر، باطنها یا باطن ظاهر میشه. قیامت روزی است که باطن این دنیا ظاهر اون دنیا میشه، یعنی اون چیزی که الان در باطن من میگذره من میتونم ظاهر سازی کنم، طور دیگری جلوه بدم، اما در قیامت این توانایی رو ندارم، چون اختیار دیگه ندارم. الیوم عملون ولا حساب، قدن یعنی فردا، حسابون ولا عمل. عمل اختیار میخواد. من پس از گذر از مرحله مرگ اختیاری ندارم. باطن من، مثلا من حسودم بر فرض، اونجا ظاهر میشه دیگه، اون اسمهایی که به ما میداده اینا میره، آیت الله، علامه، ممکنه باشه ممکنه بره، در هر صورت اون دنیا باطن این دنیا ظاهر اون دنیاست. برخی از روایات برمیاد که عناوین بر پیشانی نقش بسته، که البته ظاهرا حکایت از حقیقت اون آدمه. مثلا در روایت داریم که رو پیشونی نقش بسته که هازا کافر، هازا مؤمن، هازا منافق، که میگن طرف تو طالعش نوشته مثلا که اینه، معرفی میشه اونجا به این نام، اینو باید بشناسن، تو اون صف باید نیست، هازا کذا. حالا یه سوال پیش میاد، اگر که خدا کسی رو نامگذاری کرد مسئله صورت دیگری پیدا میکنه، بس اینجا کلامی هم میشه. با تأمل و تفکر رازش هم امشب مکشوف میشه. و اگر خدا بر کسی نامی گذارد علتی دارد، و حتی میتوانیم بگوییم عللی دارد، و اگر خدا بر کسی لقبم گذاشت اون لقبم علتی دارد، که هر دوتا در زیارت عاشورا هست، هم نام هم لقب که خدا نهاده. در عبارت نخست علی را خدا نام نهاد، از یکی از اسماء خودش مشتق کرد، خدا عالی بود، او را گذاشت علی. شما میخوانید دیگه، میگید یا آلی و به حق علی. خب در جریان ولادت حضرت امیر که فریقین این رو مثلا نقل میکنن دیگه، و شیعه و سنی همه به تواتر هم نقل میکنن که مادر حضرت امیر، پرانتز مادر، دقت کنید، مادر حضرت امیر که درد مخاص گرفت، درد زایمان گرفت، پناه برد به کعبه برای راز و نیاز. کعبه او رو به اندرونی پذیرفت، سه روز دوباره بسته شد، سه روز بر در کعبه نظاره می کردند، دعا برای شکافی دوباره می کردن. منجمین همه مبهوت در پی چاره، توسلی به ذریح اشاره می کردن. شکافت و یا به تعبیری که حالا مثلا دوباره ریخت به هم طرح کعبه و مردم، به سوی مادر و کودک اشاره می کردند. شکافت و سر هم آمد و دوباره شکافت. خب نامش چیه؟ فهمود من اجازه نداشتم، خداوند نام بر او نهاد. این نام رو خدا بر او نهاد به نام علی. این نام فاطمه چی در عبارت بعدی؟ فاطمه رو هم خدا نامید. روایتش هم میخونم براتون، توجه کنید، روایتش هم الان براتون میخونم. خدا فاطمه نامید. خب حالا فاطمه رو که خدا نامید، باز از اسمی از اسماء خودش مشتق کرد. یعنی شما در دعا میخونید یا فاطر رو به حق فاطمه، خدا فاطره، او رو فاطمه نامید. دلیل دومم که خدا او رو فاطمه نامید همین زیارت عاشوراست که حدیث قدسیه. اینم شد دو تا دلیل، ببینید چقدر زیباست. و سوم احادیث فراوان که حالا میخونم براتون نمونشو. این از اسامی. بریم سراغ القاب. القاب رو هم خداوند بر اینها نهاد. حالا باز الان ثابتش بکنیم که خود این پازل ها معجزه است به عقیده من. این پازل ها انقدر قشنگ کنار هم چیده میشه، این خودش معجزه است. القاب رو هم کی بچه ها گذاشته؟ خدا. مثلا اولیش امیر المؤمنین. دلیل اولش چی آقا؟ زیارت عاشورا. این حدیث قدسیه دیگه، خدا گذاشته. یک. دو، فرمایش معصوم. جابر بن عبدالله انصاری میگه با امام باقر علیه السلام عرض کردم که وجه تسمیه امیرالمومنین چیست؟ فرمود قال الله سماه. دلیل این که خدا رو نامیده، خودش دلیله دیگه، یه چیزی میتونسته که نامیده دیگه. اگرم دقت کنید، خدا این لقب رو به او داده، اگرم دقت کنید فاطمه زهرا سیدت نساء العالمین هم در کجا آمده؟ در همین زیارت عاشورا. زیارت عاشورا حدیث قدسی است. پس خدا او رو، یعنی همون کسی که در بین این همه آدمی زاد، سید وسیعین رو نام نهاد، علی لقب نهاد امیرالمومنین، هم کف او رو نام گذاشت فاطمه، لقب گذاشت سیده نساء العالمین. در میان نام‌های حضرت امیر برترین نام و مرتفع‌ترین چیست آقا؟ علی. برترین و اختصاصی‌ترین لقب چیست؟ امیرالمؤمنین. دقت بکنید. دلیل می‌خواید دیگه، دلیل براتون میارم. گرچه همه معصومین امیر بر مؤمنانن دیگه، امام مؤمنانن دیگه، این درسته؟ خب اما به خاطر اینکه این لقب رو خدا اختصاصی به امیرالمومنین داد، به امام صادق یه نفر گفت السلام علیکی ابن امیرالمومنین، فهمو ساکت باش، اینو دیگه به من نگو. آقا شما امام بر ما؟ فهمود بله. اما خداوند این رو بر روی جدم نهاد، این برای جدم. الله سماه به، خدا نامش. در مورد حضرت، یعنی منع جدی میکردن، منع جدی میکردن که بهشون اطلاق میشه. در مورد حضرت زهرا هم رأس اسامی ایشان چی آقا؟ فاطمه. بعد زهرا که در احادیث قدسی هم که همین زیارت عاشورا باشه، بعدش آمده در نه تا اسم. در بفرمایید که اون 9 تا اسم روایت امام صادق هم بعد از فاطمه آمده، رأسش فاطمه است، دلیلش هم دیشب گفتیم. و رأس القاب حضرت زهرا چیست؟ سیدت و نساء العالمین. پس ببینید نام رو گفتیم، لقب هم گفتیم. حالا وقتی این دوتا رو خدا میذاره که بی علت نیستش که. خب میریم سراغ علتش. راز مطلب این که گاهی در دنیا همگنان عده‌ای به مقاصد شخصی شخصی را بزرگ میکنن یا کوچک میکنن. ممکنه اغراض سیاسی باشه، ممکنه اغراض مرید و مرید بازی کاذب باشه، از این اغراض ممکنه باشه. قبل از اینکه شخص بزرگ بشه یه عده همگنانش بخوان بزرگش بکنن. برخوردید به این چیزا زیاد هست. یا مثلا آدم کوچیکو بخوان بزرگ کنن، آدم کوچیکو بخوان، خب مردم هم که همه اهل تشخیص نیستن که ره گم میکنن. مثلا به کسی میگوین عالم، ولی عالم حقیقی نیست، یعنی با معیارهای روایات عالم حقیقی نیست، ولی مردم به اون میگن عالم. یا به کسی میگوین زاهد، در حالی که این دکانی باز کرده که ویترینش زهده. یکی از آفات بسند ظاهر بسندگی همینه دیگه. معیار دینداری رو ائمه فرمودن چی؟ نماز؟ نه. روزه؟ نه. نه. چون در تقوا هم میشود چه کرد؟ ظاهر سازی کرد. بله؟ قول، فعل، عهد، ببینید دقت بفرمایید، مسائلی که نشان میدهد از رفتار ما نه از تظاهر ما. معیار دینداری نه لباس مشکیه، نه معیار دینداری ریشه، نه اینا معیار نیست، جزء دین هست، ملاک نیست. خب حالا ممکنه یه عده بیان بالاتر فساد و بیشترش کنن، به یکی بگن صدیق اکبر، مردم بگن نه خدا، به یکی بگن فاروق اعظم، مسجد هم به نامش بزنن. درست ها داریم دیگه، مسجد دار ابوبکر صدیق میگن دیگه، عمر فاروق اعظم داریم. 1,400,000,000 نفر هم بپذیرن. حالا اینجا سوال پیش میاد، این لقبو کی به اینا داد؟ بله؟ خدا داد. آقا مثلا به یه نفر بگن خال المؤمنین، خب به معاویه میگن خال المؤمنین دیگه، این لقبو کی به اینا داد؟ خدا داد. آفرین بر شما. به یکی دیگه بدتر از اینا گفتن ام المؤمنین، اینو کی به اینا داد؟ بعد یه بند خدایی به من گفت حاجی آقا اینو دیگه اشتباه گفتیم، 7-8 سال قبل این حرفای جایی زدیم. گفتم چرا؟ گفت قرآن گفته. گفتم قرآن به کی گفته؟ خطاب به همسران پیغمبر. تو یه عربی نخوندی؟ گفت نه. گفتم وقتی ما یه جمع 6 نفره رو میخوایم احترام بذاریم، اگر یه آدم ناخلفم توش باشه به خاطر اون یه نفر نمیتونیم کارش بکنیم که. میگیم آن بزرگوار، حالا یه دوزدمون تو این 5 نفر نشسته، خواهران محترمه، حالا یه زن مثلا ام سلمه زن پیغمبره، خدیجه زن پیغمبره، تعداد اینها غالبه. درست شد؟ حالا نتیجهش میشه چی آقا؟ نتیجه انتخاب آنچه که مردم به کسی دادن میشه جمل. هزاران نفر کشته میشن چون ام المؤمنین مردم داده رو پذیرفتن. سیف الاسلام هایی که مثلا روبروی امیر المؤمنین واسدن هایی که خدا مشخص میکنه رو پذیرفتن، که حضرت امیر فرمود این چیزا شما رو تو این صحنه ها گول نزنه، ولی گول زد. صدیق اکبر رو پذیرفتن، فاروق اعظم هم پذیرفتن، علی رو خونه نشین کردن. زهرای مرزی هم برای بیعت رفت، گفتم ما با اونها بستیم. فاجعه تاریخی. خب نتیجهش میشه جمل و امثال اون، که هنون هم الاکنون هم مسئله ادامه دارد و ادامه هم خواهد داشت. اما اگر خدا بفرماید این دلیلش چیه؟ یه دلیل اینه که اونا شایستگی این رو داشتن و ما میفهمیم که اونا بزرگترینان، اونا برترینان. این یک. دو، داره به ما گرامیده که دنبال کی برو، از کی تقلید کن، به کی تأسی کن، به کی تشبه، به کی تقرب، از کی تبعیت. این چه داره آدرس میده؟ بس کلامی میشه. چرا کلامی؟ چون خود خدا میفرماید که من که تو رو آفریدم از وظایف خودم قبول دادم که راه رو هم به تو نشون بدم، من رهات نکردم. آیه بخونه. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، هر چیزی که ما خلق کردیم، ثم هدا، همون که خلق کرده همون هدایت هم میخواد بکنه. خب هدایت چطوری؟ من یه انسان کامل میخوام که به او شباهت پیدا کنم تا به تقرب الله برسم دیگه. اینو کی باید مشخص کنه؟ خدا. هزاران راه درونی و بیرونی برای کسب سعادت خدا نهاده، یکیش هم همینه. این مطلب اول. یه صلوات میخواد.
اللهم صل علی
در تشیع. همونطور که اصول دینتون رو تحقیقی پذیرفته اید، شیعه میگه چی آقا؟ جوونا، شما که درس اصول دین خوندید، فرق شیعه با دیگران چیه؟ شیعه میگه رهبری امت در همه شئون باید به دست انسان کامل که معصوم هست باشد. چرا که فلسفه خلقت یعنی تأدیب، تربیت، تعالی، تکامل صورت پذیرد. درست؟ پس او چون به ضمایر و همه شؤونات مخلوقات خود آشناست، باید خودش معرفی کنه. شیعه اینو میگه. شیعه میگه اگر قرار من تأدیب بشم، من تربیت بشم، الگو میخوام، الگوم باید هیچ ایرادی نداشته باشه. اینو من نمیتونم تشخیص بدم، شما هم نمیتونی، چون نمیدونی تو دل من چیه. کی میدونه؟ خدا. حالا خدا اگر میدونه باید ما معرفی کنه دیگه. معرفی کرده. زیارتاش رو برای این باید بخونی، نه اینکه ثواب ببری فقط. قرار نیست ما بندگی به شرط مزد بکنیم. به این برادر یا خواهر بزرگوار، شما یه کارگر میگیری، میگی برای من کار بکن، اگر شب به هر دلیلی مزدشو ندی فردا نمیاد، چون به خاطر تو نمیومد، به خاطر مزد میومد. اینجا به ما میگن تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن، که خواجه یا دوست خود روش بنده پروری داند، اون که سر جاشه. تو نیتت این نباشه.
درست شد؟
اینو باید خدا معرفی کنه. اما در تسنن فرق اینجاست، قائل به این نیستن. تسنن میگه که رأی گیری کنن، یا شورا باشه، یا خلیفه‌ای که تعیین شده بر اساس بیعت مردم نفر بعدو مشخص کنه. تفاوت تشیع و تسنن، مردم که انتخاب بکنن، خب انتخاب کردن، دیدیم نتیجهشو. بالا سر عمر بودن، در 14 تا چاقو خورده بود، داشت جون میداد. البته اینو سنی نوشته، پسر عمر هم جایی نقل کرده. او خب حالت چی، حال چطورش بران؟ گفت من ای کاش یک چیزی بودم، گیاهی بودم، یا مثلا پرندهی منو میخورد، من مدفوعی میشدم، از او خارج میشدم. ببینید این حاصل یک زندگیه دیگه، نتیجهش اینه. اما در مورد رسول اعظم داریم که یک بار در زندگیش فهمود لیت، ای کاش، چون چیزی نبود که او عمل نکرده باشه که الان بخواد بگه ای کاش این کارو میکردم. این نشون دو تا چیزو نشون میده، یکی این که ایشون انسان کامل بوده، یکی این که من خوب جایی رفتم برای تبعیت، من نامزد خوب دینی شدم. این نکته یه واقعا. حالا اگر خدا کسی رو فرمود امیرالمومنین یا علی یا فاطمه یا سیدت نساء العالمین، اینجا داره به من چیکار میکنه؟ یا جای پات خیلی سفته، حالا دیگه میمونه عمل تو، میمونه تشبه تو. خب این مثلا میکنن. اما چون دنیا عرصه انتخاب و اختیاره که اینجا خیلی بحث مهمیه، برای این کار معرفت و فهم نیازه که بفهمیم این خدا اینو گفته به خاطر این. گاهی توی این معرفت کوتاهی شده، نتیجه شده صفین و جمل و نهروان و یکیش هم شده کربلا و عاشورا. چون اگه مردم با حرف معاویه با یزید بیعت نمی کردن، چون خال المؤمنین و مردم گذاشتن، مردمی که او را خال المؤمنین دونستن اومدن به حرفش گوش کردن، با یزید بیعت کردن. دقت نکردن که خدا چه کسی را تعیین می کند و القاب مردمی فریفته شدن، نتیجه شد کربلا. فاطمه در قله اسمای اندلاهی حضرت، یعنی چی آقا فاطمه؟ دیشب گفتیم آفرین، نه باز آفرین، مرحبا آقا، بازداشته شده. کیو رو بازداشته؟ خدا. اینو کجا دیگه میتونید تطبیق بدید تو قرآن؟ آره، کجاش؟ به کدوم جملش؟ به کدوم؟ نه به کدوم خدا این کار کرده؟ آیه تطهیر کجاش؟ نه رزق پلیدیه. یرید الله، مرحبا بر شما، درود خدا بر شما. انما، این آیه رو الان میخوام با هم بحث کنیم، اجازه بدید من یه طور دیگه واردش بشم. فاطمه در قله اسماء حضرت، یعنی بازداشته شده از چه؟ از تمام بدی ها، فاطمه من شر، از هر بدی بریده شده. یعنی همونطور که طاهر است، مطهر است، زهی است، زکی است، مبارکه است، حالا سخن اینه که خداوند چرا اینها رو نامگذاری و لقب گذاری کرده و معرفی کرده؟ چون در پی هدایت من و شماست دیگه. ولی باز چون دنیا عرصه انتخاب و اختیاره، هر کسی به این بینش و باور و معرفت نمیرسه. کی میرسه؟ ببین، فاطمه زهرا بازداشته شده است. اگر من و شما در عرصه عمل و اختیار او رو بشناسیم، معرفت عمل می آورد، با او در بینش و باور همرنگ شویم، در روش و عمل همسو شویم، بازداشته شده ما رو از بدی و شر باز می دارد. خادم حضرت زهرا حاج قاسم سلیمانی، خادم حضرت زهرا امام خمینی، خادم حضرت زهرا شیخ مرتضی انصاری، اینا تو دنیا بودن، همه چی هم میتونستن داشته باشن. اینا کیا بودن؟ اینا اومدن تو دنیا، رفتن تو دریا ولی خیس نشدن، غرقه گشتند و نگشتن به آبالوده. یه مثلا حاج قاسم سلیمانی از این وام های چند هزار میلیاردی میخواست نمیتونست بگیره، از این ویلاها میخواست، زمین ها میخواست، نمیتونست بگیره، غرقه گشتند و نگشتند به آبالوده. برید ببینید چه ارادتی به حضرت زهرا داشت و بزرگان ما آیت الله بهادینی ها، چه ارادتی به حضرت زهرا. بازداشته شده اینها را از بدی بازداشت، فاطمه منش. حالا آیه رو بخونم، آیه رو ببینید. انما، بسم الله الرحمن الرحیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، کی؟ اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آیه رو بخونیم ببینید. انما اداه حصر، فقط یرید الله، خدا اراده کرده. حالا که خدا اراده کرده باید معرفی هم بکنه دیگه، معرفی هم کرد. از چی اراده کرده؟ انکم الرجس، از هر بدی. کیا رو؟ اهل البیت، اهل بیتان که معلومه کیه تو مباهله و فلان. حالا اگر از بدی باز داشته باشی چی میشی؟ یا تحرکم تطمین. چقدر زیباست یک آدم قشنگ بشینه اینها رو فهم بکنه، بررسی بکنه، چقدر زیباست. خب دوستان، شیعه یعنی چی؟ شیعه یعنی پیرو. پیرو یعنی چی؟ پیرو کسی است که که از بینش و روش کسی تبعیت میکند، نه فقط از بینش، نه فقط از روش. دقت کنید. حالا پس شیعه‌ای که از بینش و روش بازداشته شده الهی یرید الله تبعیت میکند چی میشود؟ او هم میشود فتمت من الشر. خب حالا ما این برداشتمون بود، روایت هم داره. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم،
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ای علی، آیا میدانی دخترم فاطمه را چرا فاطمه نامید؟ فرمود برای چه؟ رسول خدا فرمود لأنها فاطمت هی، خود او بریده شده است، و شیعتها من النار. گفتیم شیعه یعنی چی؟ یعنی پیرو. این چقدر قشنگ، خودش که بریده شده است از بدی، به خاطر اینی که شیعیانش هم از آتش میبره. خب چرا از آتش کسی بریده میشه؟ چون از گناه بریده میشه دیگه. آتش سزای عمل دیگه. پس محبین حقیقی حضرت زهرا به واسطه یه تشبه و تأثیه به او از گناه بریده میشه، از بدی بریده میشه، در نهایت از چی بریده میشن؟ از آتش بریده میشن. چقدر زیباست این حرفا، بوسیدنیه دیگه، درسته؟ حالا اگر فاعلی معنا بشه، برخی با توجه به هیئت فاعلی لفظ فاطمون رو به معنای بازدارنده هم قلمداد کردن که اونجا هم حرف ما درست در میاد. گفتن به مقتضای احادیث فراوان آن حضرت بازدارنده پیروان و محبان خود از شرور و بدیها و عذاب. خب اگر عامل محبت معرفت باشه مثل شما، این محبت مددکار عمل میشه و اصلا محک و نشانه دوستی ولایت ائمه چی آقا؟ عمل دیگه، ادعا نیستش که. اینم دقت بکنید، یه دونه بخوام براتون دلیل بیارم. پس اگر عامل محبت معرفت باشد، نتیجه چی آقا؟ تشبه و عمل. به همین جهت فرمود ان ولایتنا تدرک الا بالعمل. یه نفر میخواد بگه آقا من ولایت اهل بیت رو دارم. اگر میخوایم ببینیم زبانیه یعنی ظاهریه یا راسته، الا بالعمل، در عمل مشخص میشه. برای همین خاتم رسولان فرمود چی؟ انما سمیت ابنتی فاطمه لأن الله عز و جل. اینا رو ترجمه نمی کنم چون میخوام سال بعد دیگه با هم دیگه عربی بیشتر حرف بزنیم. انما شبیه چی آقا؟ انما، آفرین، سمیت ابنتی فاطمه لأن الله، که صحبتشو کردیم، عز و جل فتمها و فتم من احبها من النار. اصلا آدم زنده میشه، خدا شاهد آدم زنده میشه. ببینید خودمونی تر ترجمهش کنیم. اولی رو که ثابت کردیم که اگر کسی به او تأثیر بکنه از آتش باز میداره، یعنی شیعه بشود. یکنار الان میگه اگر محبم بگیم شیعه، درسته، ولی محب حقیقی، یعنی اگر دلیل محبت معرفت باشد، محبت دلیلش معرفت باشد، به عمل ختم میشود. خب باشه، این محب فاطمه هم بر اثر محبت به حضرت زهرا علیها السلام به او شبیه می شود، در نهایت چی می شود؟ فاطمه من احبها من النار. چقدر زیبا سخن. بشینیم نعل به نعل اینا رو با هم بحث کنیم. دو سال سه سال سر فاطمه بیستیم، دو سال سه سال سر زهرا بیستیم، دو سال سه سال سر سیده نساء العالمین بیستیم. جای کار داره. فراتون بشم که انقدر با دقت گوش میکنید. یه روایت بخونم قلوبتون نورانی بشه، صدای خسته ما هم شما با صلواتتون یاری بکنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
وعده دادم که روایت میخونم جدایی از زیارت عاشورا، که ثابت کنم که این اسم رو کی بر او نهاده؟ خدا. ترجمه نکنم، پس بیشتر دقت کنیم. لما، امام باقر علیه السلام، لما ولدت فاطمه، درسته، چون فاطمه متولد شد. اوهی الله الی ملکن فانتقب لسان محمد. آنترستن دیگه آقا، درسته. فسماها فاطمه ثم قال انی فتمتک بالعلم. عجب، خیلی عجیبه. یه نکته بگم، حیف نگم، شما میری، نمیخوام روایی حرف بزنم، میخوام برای جوان امروز که سرش از موبایل بیرون نمیاد مگر اینکه موبایل میخوره تو دماغش، شب بیدار میشه بعد میذاره کنار خوابش میبره. برای این جوان میخوام حرف بزنم. چند سال باید درس بخونی فوق لیسانس الهیات بگیری؟ بگید چند سال باید درس بخونی دکترای الهیات بگیری؟ حرفت درست. چند سال باید درس بخونی مجتهد بشی؟ چند سال باید درس بخونی آیت الله العظما بشی؟ درسته یا نه؟ 40-50 سال باید درس بخونی دیگه. اینایی که آیت الله شدن، خیلی هاشونو گفتن بیایم خطبه فاطمه زهرا رو شرح بزنیم، گفتن از ما بر نمیاد، در حالی که خودش چند سالشه؟ عربستان که دانشگاه نداشته. ببین، ما تو فلسفه میگیم صدور ممکن از واجب، تو کلام میگیم خلق از عدم، تو عرفان میگیم تجلی به واسطه عشق. حضرت زهرا اصلا حرف دیگری داره در خطبه، فردا شب براتون میگم، خلق عالم رو نظر دیگری داره. یه دختر 18 ساله دانشگاه نرفته، این علم از کجا آورده که امروز به کلامی که او گفته بالاتر از مرجع تقلید، مرجع تقلید و علامه ها میتوانن، اونم اوحدی از اونها شرعی بزنن. میگید نه؟ از بزرگترین متفکرین فلسفی روایی ما در انقلاب اسلامی آیت الله مصباح بود رحمت الله علیه. ایشون کتابی داره به نام رساوترین دادخواهی، جلد اولش چند تا جمله اول خطبه است شرح کرده. بارها هم اشاره میکنه که اینجا خیلی جای بست. آقا مجتبای تهرانی، اینا اسمشون اینجا هست، رسمشون و تمثیلشون هم این تمثالشون هم اینجا هست. خب خود حضرت که 18 سالش بود جوان، تفکرم بکنیم، کسی که این حرفو زده 18 سالشه، کسی که میخواد شرحش بکنه فقط 50 سال باید درس بخونه حضور دانشگاه. از کجا آمده این حرفا؟ اینا تعصباته. کلام آخر. بله چشم، یه بار دیگه میخونم معنا میکنم. امام باقر علیه السلام فرمود، تو بهارم هست اگر خواستی، جلد 43، من دو تا چاپه از بهار دارم، اون نگاه کردم 43. لما ولدت فاطمه اوهی الله الی ملکن، چون فاطمه زهرا علیها السلام متولد شد، خدا به فرشته ای وحی کرد، فانتقب لسان محمد. تا به زبان پیامبر این رو انداخت که چی بگه؟ فسماها فاطمه، او رو فاطمه بنام. ثم قال، سپس فرمود، انی فتمتک بالعلم، من تو را از جهل بریدم با علم، و فتمتک من التمس، از هر بدی، عادتهای زنانگی و و و. ثم قال ابو جعفر علیه السلام، والله لقد فتمه الله بالعلم. الله اکبر، به خدا سوگند خدا او را با علم از شیر باز گرفت. حالا من اگه این صحبت ها رو برای شما نکرده بودم تو رحم الله یادتونه، تو رحم الله یادتونه عالم میثاق، اینو متوجه نمی شدید. ببینید آخرش چی میگه، و ان تمسف المیثاق. ما سه شب راجع به این با دوستان خودمون بحث کردیم تو زهر شناسی که چرا حضرت اینجا 18 سال کار حضرت نوح تو 950 سال کرد، چون یه سری کاراشو قبلا کرده بود. میگه کجا کرده بود؟ بابا این زیارتنامه یک شنبه رو مگه نمیخونی؟ اند قبر نبی هم که مکه مشرف شده خوندی دیگه. چی خوندیم؟ ثواب یا دقت؟ چی گفتی به حضرت زهرا زیارت یک شنبه؟ یا فاطمه تو چی آقا؟ امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک و کنت لممتحنک بحساب. تو قبل از اینکه خلقت بشی کاراتو کردی توی عالم دیگری، مسیری که داری طی می‌کنی از مبدأ تا دنیا، یعنی قوس نزول که تو کارگاه بینش و روش اینا رو ما داریم توضیح میدیم، از اون عالمی که راه افتادی اومدی، هر اسمی که داره اونجا شرح دادیم، به اینجا که رسیدی یه سری کارا رو کرده بودی که اینجا 9 سالگی هم کفعلی. من تو اون جلسات زهراشناسی گفتم اگر علی خطبه خواند شد نهج، تو 5 سال آخر عمرش خواند، چند سالش میشه؟ میشه 57 به بالا. ولی اگر زهرا خطبه خواند امروز مراجع باید شرح بزنن، تو چند سالگی خواند؟ تو 18 سالگی، 35 سال قبل از خطبه های علی. اینا رو دقت کردید بهش؟ بله، در عالم میثاق. خب نکته بعدی هم که نکته آخر باشه، آیون و خانوم ها، ما این نکته رو باید خیلی بهش دقت کنیم. دستم به دامنتون. ما وقتی زیارت عاشورا رو باز میکنیم جلوی خودمون، باید اینو اول بفهمیم که خیلی مهم، خیلی مهم، خیلی مهم. چیه؟ قبل از اینکه ورود کنه خداوند به مباحث کلیدی، یعنی مثلا قبل از و علل ارواح التی، چی آقا؟ شما بگید لقد عظمت و جلد و عظمت. قبل از اینا، قبل از و جلد و عظمت، قبل از انی سلمون، قبل از ولعن الله امتن، قبل از ان یرزقنی طلبه، یا قبل از اللهم اجعلنی اندک انی اتقرب الاله مقام المحمود، یا اللهم الانها و ده ها مطلب دیگر، قبل از همه اینا خداوند به مطلب مهم پدر و مادر، یبن سید الوسیین، یبن فاطمت از زهرا سیدت نسال عالمین، اشاره میکنه. قبل از این که بخواد به اون مطالب بپردازه، بابا 2 ساعت از ابوالفضل روزه بخون، اما بدون در نظر گرفتن این طرف علی، این طرف ام البنین نمیشه. ببخشید عذر میخوام، ما که از زیر بوته عمل نیومدیم که، هممون. حالا فردا شب نکات عجیبی اگر زنده باشم دارم برای خواهرها، خیلی عجیبه اونا. 2-3 شب مقدمه چیدم تا بتونم اونا رو بگم، که دیشب یکی دوتا نمونه شو مطرح کردم براتون. اشاره نموده خداوند با این نوع چینش که چرا، یعنی چرا این کار کرده خدا، که اصلاح ریشه‌ای برای تربیت، ریشه‌ای ترین و اولین و مهمترین مکان و اثرگذارترین مکان خانواده است و والدین، به ویژه مادر، به ویژه مادر. 2 تا دلیلم براش، هم از لحاظ فقهی هم از لحاظ روایی دارم که فردا شب وعده میدم بهتون اگر زنده باشم بگم. خب میخوام چی بگم که جمعش بکنم؟ روی کرده سلوکی به ما میگوید هر کس بینش و روش علیوار و فاطمیوار داشته باشه، فرزندانی حسنوار و حسینوار و زینبوار و ام کلثوموار خواهد داشت. ببینم چقدر من حرف زدم، جا دارم 10 دقیقه دیگه حرف بزنم. بله، خب پس یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ما در آموزه‌های دین، چون برای همه شؤونات یک انسان جهت تکامل و تعالی برنامه داره و این روشی که دین به ما معرفی میکنه در قالب احکام یا دستورالعمل‌ها، سفارش‌ها، توصیه‌های اخلاقی روایی، بر اساس یک بینش و منطقی است دیگه. میفرماید از وظایف مهم، بسیار مهم والدین این است که بر فرزندش نام نیک بگذارد. البته پیشنهاد هم دادن، اجبار نکردن، یعنی احسان نکردن، پیشنهاد دادن نام انبیا، نام ائمه، اما احسان نکردن. یعنی اگه نام نیک دیگری هم باشد شما بذاری موردی نداره. این تا اینجا درست؟ این هم وظایف پدره. در مرحله دوم میگن تو، اینجا رو خیلی دقت بکنید، معادله چیدم، تویی که برای فرزندت به پیشنهاد دین عمل میکنی و این نامها رو میذاری که یا نام انبیا و ائمه یا القاب اونهاست، مرحله دوم این است که وظیفه توست که او رو نیکو تربیت کنی. اینم وظیفه توست، چون که به خواست خودش به دنیا نیومده که، درسته؟ در مورد اول یعنی نامگذاری فرمود حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه. حق پدر مادر اینه در مورد فرزند که نام خوب برو بگذارن. این یک. در مورد دوم یعنی تربیت و تأدیب فرمود و یحسن ادبه، دوم ادبم بیاموزی، اما خوب ادب بیاموزی. حالا میخوام معادله رو برات بازش کنم، حلش کنم. خب مبادی این حرفایی که میزنیم تو روایات، اونایی که ما زدن ازشون سوال میکنیم چیه؟ چطوری این کار رو باید بکنیم؟ ادبو اولادکم علی ثلاث خصال. میخوام بدونیم رو چه روش اینا رو تربیت کنیم دیگه، چون وظیفه ماست دیگه، نام خوب بذاریم، تربیت خوب بکنیم. یک، حب یا حب نبیکم، حب اهل بیتهی و قرائت القرآن. این مبانی تربیتی. قرآن به عنوان قانون اساسی حدود رو میگه، تلک حدود الله. سیره انبیا و ائمه هم این حدود رو پیاده کرده، شده اسوه. مسئله خیلی زیباست. یعنی همون که ما فرمود نام علی بر فرزندت بگذار، این رو چه دلیلی گذاشتی؟ علاقه شخصیه یا معرفتیه؟ اگر معرفتیه یعنی باید او رو به روش علی تربیت بکنی. یعنی همون کسی که گفته یحسن اسمه، یحسن ادبه، میگه یحسن ادبه رو از کجا من بیارم؟ میگه حب اهل بیتی. برو ببین اونا چیکار میکردن، بر همون اساس عمل کن، بر همون اساس تربیت کن. خیلی ساده است ولی خیلی عمیقه در این سادگی. این پیوندها بالاترین معجزه است، دقت بکنید. اگر منبع محبت چی باشد آقا؟ همه بلدید، معرفت باشه. حالا اینجا یه نکته ایست. ببینید برادرها، خواهرها، ما گاهی کاسب خوبی هستیم. شما رو دارم میگم، استاد خوبی هستی، پیش نماز خوبی هستی، مهندس خوبی هستی، مردمدار خوبی هستی، درسته؟ اما پدر خوبی نیستی. من خیلی دیدم، خیلی زیاد. گاهی شما برادر بدی نیستی، دایی بدی نیستی، عموی بدی نیستی، اما پدر خوبی نیستی. به خودم دارم میگم. بریم تو قسمت خواهرها، گوشا تیز بشه. گاهی شما خواهر خوبی هستی، خانم جلسه خوبی هستی، قاری قرآن خوبی هستی، اما مادر خوبی نیستی. گاهی خاله مهربونی هستی، عمه دلسوزی هستی، اما مادر خوبی نیستی. 1000 نفر طرف مرده میگن خدا بیامرزش، من زیاد دیدم، اما تو اون خونه بودم دیدم این پدر خوبی نبوده. شرحشو فردا شب براتون میدم که چقدر این مسئله برقراره. ما یه طرفشو میبینیم، همونطور که پدر و مادر میتوانند فرزند رو آق کنن، دقیقا رسول خدا فرمود فرزند میتواند پدر مادر رو آق کنه. پدر و مادر تقریبا تو 5 سال 4 سال اول زندگی به فرموده رسول خدا رزاق و رازق بچن، یعنی خدای بچن، دسترسی به هیچ کس دیگه غیر از اینا نداره. میگن تو روانشناسی بچه تو به هیچ عنوان کتک نزن، اما اگر یه روزی این خطا و خبط شدیدو کردی باش قهر نکن، چون اصلا او جای دیگه نقطه اتصال نداره و این از ذهنش و از ضمیرش به هیچ عنوان فاک نمیشه، اما روزی به گونه دیگری اینو بروز میده. من به لطف خدا و لطف امام حسین بیش از 1000 تا رفیق دارم، نکاتی رو تو اینا بررسی میکنم، میبینم هر کاری میکنه به پوشونه نمیتونه و این مقصر نیست. 20 سالش شده یه سویچ ماشین میخواد بابای بهش بده، وقت نمیذاره رفاقتی با این اینو یاد بده حرفشو بزنه، تا جلو در ماشین سفارشش میکنه. امکان نداره اون فرزند بتونه توی مسابقه رالی قهرمان جهان بشه، امکان نداره. بگذاریم این حرف رو شما از دهن نیچه شنیدید، بگذاریم از مرید پروفاقرسش یونگ شنیدید، بگذاریم از این که از فروید شنیدید گفتید به به و چه چه، اما امام حسین معصوم، اولین بار شنیدی ادرار کرد تو دامن پیغمبر، ام سلمه کشیدش، پیغمبر فهمون چه کاری بود کردی؟ گفت آقا ادرار کرد، فرمود ادراره با آب پاک میشه، اما این حرکت تو به هیچ عنوان از حافظه این پاک نمیشه. نکتهشو گرفتی؟ بچه معصوم که از اول معصومه تو دامن پیغمبر ادرار کرد، یعنی ادرار کردن بچه گناه نیست چون معصوم هم کرد، چون بچه است، ولی کشیدن تو از بغلش جدا کردن گناهه. اینقدر مسئله حساسه. بچه تربیت کردید شب کنکور دستش میلرزه، بچه تربیت کرده شب عاشورا میگه من میخوام فردا قطعه قطعه بشم، نظاریم دق میکنن. بچه تربیت کردیم 25 سالشه میگه اگه آمریکا حمله کنه چی میشه؟ بچه تربیت کرد میدوید تو گودال قتلگاه که این همه جمعش داشت. اینا کار کی بوده؟ اینا کار اون مادر بوده، کار اون پدر بوده. بچه تربیت کردیم میگه من از سوسک و عنکبوت میترسم، این مملکت میخواد حفظ کنه. بچه تربیت کرده وقتی می رفتن میدون به مادرشون گفتن اگه دایی اجازه نداد چی کار کنیم؟ گفت یادتون میدم قسمش بدید، قسمایی میدم نتونه دستش بسته بشه. بچه هایی که تو شرف ازدواجید، اونایی هم که پدر مادرید بزرگترید، ما ممکنه کاسب خوبی باشیم پدر خوبی نباشیم، دلیل نمیشه نفر آقا فلانی ما میشنم خیلی آدم خوبی ها، خیلی خوش اخلاقه. به والله من خانوم جلسه میشناسم پسرش برای من صحبت کرد، دیدم من تو خونه یه هفته نمیتونم زندگی کنم. همینطور همسر، ممکنه طرف مادر بدی نباشه همسر خوبی نباشه. من پدر دیدم، به خدا قسم، خدا رو شاهد میگیرم، روحش شاد، معتاد، خب دیده بودم نماز بخونه، معتاد، بیکار، خب در این جهات خیلی ضعف داشت، اما یه سری چیزای پدرانه داشت که من تو بسیاری از حزب اللهیای صفحه اول مسجد ندیدم به هیچ عنوان. امروز تو روحیات 3-4 تا بچهش یه چیزایی دارم میبینم خودم رو اون آدما اگر یه جایی گیر کنم حساب باز میکنم. از جمله آدمایی هم که اگر شب یه کاری بکنم، گیری بیفتم، اتفاقی برام بیفته، یکی از آدمایی که بهش زنگ میزنم همونه و میفهمم که این از کجا چشمه میگیره. میایم یه کاسبی بزنیم، میونی یه عده میترسن. یه کار بزرگ بزنیم، یه عده میترسن. تا جلو در ماشین سویچ ماشین رو برد بهش بده، میگفت مراقب باشی، تازه رینگشو بران، تازه لاستیکشو بران، تازه بران. اصلا نمیذاره این بچه بزنه تو آب. مگه دل این آدم آب سبن شبیه به شاکری در میاد؟ حیف اگر بقیهشو بگم کشته میشه. بس بله، فقط یه دونه نمونه بگم. شما تو عاشورا یه رجز میشنوید، چون تحلیل نشده برای ما که والدین چقدر میتوانند در وجود و سرنوشت ما تأثیر گذار باشن، تو فکر فرو میره طرف، میگه که چطوری میشه بچه 11 ساله، 10 ساله، 9 ساله؟ بعد خیلی زیاد میشه. متوکل، خب میشناسیش دیگه چه آدمیه، یه مالیات سنگینی گرفت از یک بخشی از ممالک زیر دستش. به پدر مادرها فشار میومد. از یه منطقه جنوب ایران 100 نفر از مشایخ عرب بلند شدن رفتن نشستن مجلس متوکل. خب میدونید عرب ها، به ویژه عرب های عراق و عرب های عربستان و بعضی از عرب های دیگه، در سخنوری به ویژه رئیس قبائل و شیوخ عرب مهارتی داشتن، شعر، شاعری، فلان، خطابه بس. متوکل رو که دیدن دست و پاشون گم شد. گفت خب چی شده، حرفتون چیه؟ اونم میدونه آدم جنایتکاری هم هست که زورگوه. والا یه مشکلاتی داریم. خب طرح کنید ببینم مشکلاتتون چیه. گفتم والا سخنگویی داریم، اگر اجازه بدید اون حرف بزنه. گفت بزنه. این بچه 7 8 ساله بلند شد واستاد. بچه گفت بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدایی که نمرود را با یک پشه از پا در آورد، به نام خدایی که یونس را از دهن نهنگ نجات داد. حرفو ببین. به نام اعلی حضرت، سال اول پی شکم مردان و زنان آب شد، به دست شما رسید. سال دوم گوسفندا احشاممون فدا شد که به دست شما برسه. سال سوم بسیاری از مردم ما دچار سوء هاضمه و سوء حافظه و سوء حافظه و سوء تغذیه و مرگ شدن به خاطر اینکه جیب شما پر شه. الان هم که اینجا واستادیم خودمون رو آوردیم که بدیم خدمت شما، چون دیگه نمیتونیم بریم کار کنیم. متوکل نگاهی دور و بر کرد، گفت ای کاش کس دیگری حرف میزد، مالیاتو بهشون برگردونید برن. ما برای حکومت حضرت مهدی سلام فرمانده بخوانیم خیلی خوبه، عالیه، اما با روش اهل بیت بچه‌مون رو تربیت کنیم. پدر میاد تو خونه میگه اگه حمله کنم به ما چی میشه؟ خب مگه ما باور به قیامت نداریم؟ مگه ما باور به شهادت نداریم؟ مگه ما باور به عنایت اهل بیت نداریم؟ بچه رو از 2-3 سالگی تو بحثایی که پدر مادر دارن با هم میکنن تو قسط و قرض میبرید، بعدن برای بچه الگو رو فلان سرمایه دار معرفی میکنی، بابا فلانی الحمدلله وضعش خوب شد، فلانی هم ماشین خریده، فلانی هم یه خونه خرید، بعد بچهت که افتاد تو چک و چک بازی میزنی تو سرت میگه چرا این کار کردم. الگوهایی که برای بچهت معرفی میکنی سر سفره، چون تو خدای بچه ای. من این عبارت رو تو اون کلاس ها به کار بردم، گفتم آقای خدا، خانوم خدا، این بچه میبینه علایق تو اینه. بچه خوبی باشه میره ربا میگیره، چون میخواد تو رو راضی کنه، چون تو از این آدم تعریف کردی، از ماشینش تعریف کردی، از خونش تعریف کردی. ملاک و معیار این بچه رو که هنوز خوب و بد و درست تشخیص میده تو برای او مشخص کردی، لذا تو به عنوان پدر و تو به عنوان مادر در خلاف بچت نقش داری، گرچه او رو نفرین کنن، گرچه او رو دستگیر کنن. تو در ثواب و موفقیت و ثواب بچت هم نقش داری، گرچه او رو تشویق کنن. توجه کردید؟ به سادگی نیست مسئله. بعدم نگفتن اگر یه نفری خطای کرد گفتن ای بر پدرت لعنت، بعدم نگفتن، گفتن خدا پدرتو بیاموز که رحم الله والدیک. این بیاد نیست. و حدیثش هم فردا شب میخونم که امام صادق فرمود اگر یه جایی تو جلسه جایی حرف اهل بیت شد، این خونکای محبت اهل بیت تو دو دلت حس کردی، فرمود بر دست مادرتو ببوس. دلیل نیست، هرسدی دلیلی داره. حالا اینو میخواستم بگم که روزه بخونیم دیگه. طبق نقل تاریخی، همه حواسشون باشه، طبق نقل تاریخی در روز واقعی عاشورا یه شخصی بوده 9، بعضی ها نوشتن 11 سال. امروز دیدم دکتر سنگری 11 سال نوشته. مادرش کیه؟ مادرش از محبان خاندان رسول خدا، دقت، از مکه همراه امام شده تا در کربلا. مادرم اومده دنبال امام، کنار سید الشهدا حضور داشتن تا جایی که پدر این شخص اسمش جنادت ابن حرس از صحابه پیغمبر و شیعیان امیرالمومنین بوده. پس ببین، مادر رو ببین، اومده مکه، شوهرش هم از صفین و نهروان بوده، جفت این بچه هم با خودشون آوردن. درست شد؟ خب اینا اومدن رکاب امام حسین. مادر امرو به فرزند نوجوانش برای یاری رسوندن به امام امر جهاد کرد، گفت برو. این وقتی اومد بره میدون، سید الشهدا یه نگاه کرد، دیدین خیلی سنش کمه، مخالفت کرد. بهانه تراشید حضرت. چه بهانه ای؟ فرمود این جوان پدرش شهید شده، قبل از او رفت شهید شد، این بچه نباید بترسه الان بگه من یتیم شدم. اینا میکشن واقعا، اگه فکر میکردیم تا امروز رحم میکنن، نه دیگه میکشن. پدرش شهید شد، این اومد میدون. اون زن کیه که اینو فرستاد؟ امام فرمود این جوان پدرش تازه شهید شده و شاید مادرش میدان رفتن او را خوش نداشته باشه. امرو در پاسخ گفت یا ابا عبدالله، ای فرزند رسول خدا، مادرم مرا امر کرده شما را یاری کنم و خود لباس جنگ بر من پوشیده. حضرت فرمود اگر مادرت هم اجازه داده برو میدون. شاید ندونید علی، امشب کیف کنید، امشب عشق بریزید. این چیزی که الان دنیا رو گرفته، این رجز بالای بچه 9 سال است، اومد میدون، شمشیر هم قدشه، بلند کرد، کفن تنشه، چی گفته باشه خوبه؟ 5000 سال من فکر کنم بلد نمیشه این چیزا رو بگم. کار باید درست میشد. تو با بچت این کارو بکن، من با بچم این کارو بکنم، چون الان میدونی یه چیزایی رو. وقتی که اومد میدون اینو خوند، امیری حسینان و نعم الامیر، سرورون فعادون بشیر و نظیر. حرفی بچه 9 ساله است. بعد چی میگه؟ خودش هم میدونه از کجا مطلب درست شده. میگه علیون و فاطمت و والد ها، فهل تعلمون له من نظیر. من اصلا نمیدونم این شعر در حد حافظه. لهو تلعتون مثل و شمس و زها. آقا تو 30,000 نفر جمعیت. لهو قررتون مثل و بدرون منیر. این حرف جوان 9 سال است. حالا اینجا رو ببین، مالک ابن نصیر خیلی جنگید، مالک ابن نصیر سر از بدنش جدا کرد، این سر رو پرت کرد سمت خیمگاه. بحری مادر عمرو به شجاعت میان زنا معروف بود. خب اون مادر این بچه دیگه، مادر این بچه دیگه، این اومد تو میدون چیکار کرده باشه؟ خوبه حضرت عباسی بچه ما دو روز رو تب داره، آدم حالش گرفته میشه، واقعا میسوزه آدم، آدم دوست داره بیه جای از بدنش رو قطع کنن این بچه زودتر خوب شه، طاقت نداریم ببینیم دیگه، درست؟ مادرش اومد دید سر بچهشه، ورداش پاک کرد، بوسید. این متنو اونوریام نوشتن، اینوریام نوشتن، میگه اوورد جلو، اوورد جلو، لب به لبش گذاشت، گفت آفرین پسرم، ای شادی دلم، ای نور چشمم. اما دید کار از کار گذشته، شمشیری که دستش نمیدن، موی بچهشو گرفت، دوید سمت لشکر عمر صد، زد به یه نفر، اونو از بین برد. حرفو ببین، کارو ببین، عملو ببین. اون وقت برگشت عمود یکی از خیمه ها رو برداشت، با حمله رفت سمت بفرمایی لشکر. اینو میخون، میخون گرچه پیرزنی ضعیف و سست و استخوانم، لاغرن دامم، ولی در حمایت از فرزند فاطمه گرامی ضربات مهلکم را بر شما وارد می سازم. اینو خوارزمی امروز گشتم برای شما بزرگواران پیدا کردم، خوارزمی نوشته حمله کرد دو نفر از پا در آورد، یه موقع دیدن یه اسب کنارش داره میاد، سید الشهدا بود، فرمود بانو خدا جهاد را از شما برداشته، ما هستیم، بفرمایید خیمه.